أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فيرستين مبحث قدر نشود هشت. در شماره قبلی گفتیم که دلیل بر مشروعیت مطعم هم کتاب است و هم سنت و هم اجماع مسلمین. هشت اما کتاب. این آیه شریفه فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. سورة النساء آية 24. این آیه دلیل بر این بود که متعه کردن جایزه. در جلسه 31 دو بیان شد. 9. اما روایات، بعضی روایات که فریقین نقل کرده بودن، از جمله اونی که از خود عمر نقل شد که عمر در وسطهای خلافتش گفت متعتان کانتا على عهد رسول الله و انا احرمهما و اعاقب عليهما. این را هم شیعه نقل کرد و هم اهل سنت. عمر اعتراف کرد که این دو متعه در زمان پیغمبر حلال بود و من حرام میکنم. در 28 دو بیان شد. 10. و اما تاریخ، که در تاریخ هم بیان شده بود که این کار خیلی رایج بود. متعدد نقل شد در تاریخ که در صدر اسلام عقد انقطاعی مثل عقد دائمی بود یا بیشتر از اون. از جمله جابر ابن عبدالله قال کنا نستمتع بالقبض من التمر القبضت من التمر و دقیق الایام على عهد رسول الله و ابی بکر و عمر. در زمان خود پیغمبر و اون 3 سال خلافت ابی بکر و مدتی هم از خلافت عمر متداول بود با یک مش آرد و یک مش خرما ازدواج محقق می شد. در 31 دو بیان شد. 11. بعضی از علمای اهل سنت بر عدم جواز متعه به دو آیه استدلال کردند. یک آیه الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. خب در اینجا استثناء شد فقط ازواج، اینجا جایزه و متمتع که زوج نیست کسی که زنی مطعمی کند به این مرد نمیگن زوج. آیا مگم بر زوج جایزه که زوج نیست اصلا، پس براش جایز نیست. آیه دوم، الرجال قوامون علی النساء بود و متمته که قوام بر زوجه نیست، که بعدم خواهد آمد. متمتع فقط حق همون استمتاع دارد، هیچ گونه امر و نهی نسبت به زن نباید داشته باشه. و قوام به کسی میگن که آمر و ناهی باشد. در جلسه 1-3 بیان شد. 12، از استدلال به این دعایه جواب داده شد به این که متمته هم زوجان، شاهدش هم این بود که در اول باب نکاح اون نکاح را به دو قسم تقسیم کرده، دائم و منقطع، و اثبات شد که به مرد در هر دو قسم زوج اطلاق میشه، به زنم زوجه. اونجا اثبات شد. و این که شما گفتید که مرد قوام نیست در متعه، جواب داده شد که مراد به قوام صنف است نه شخص. الرجال و قوامون یعنی این جنس، این صنف از بشر، یعنی بشر مذکر به اصطلاح قوام بر اون مؤنث است. پس مراد شخص نیست، ولذا اون برتری هم که به رجال در آیه بیان شد که وعدی ذاتی بود وعدی سببی، دیگه فرق بین زوج دائم یا منقطع نبود. هر دو برتری ذاتی رو دارن، سببی رو هم داشتن. در همون 1-3 بیان شد. 13، در کتب اهل سنت روایات تقریبا متناقضی بیان شده بود راجع به این که پیغمبر از مطعمن فرمودن، اول جایز شد ولی بعد پیغمبر منع کردن. در بعض این روایات میگم منع پیغمبر در داستان فتح خیبر بود، بعضی میگن در فتح مکه بود، همین چند جا تعیین میکنن. خب این روایات با هم تنافی داره. بعضی جمع کردن بین این روایات با دو وجه، یک این که اون نهی دومی، اگر اول مثلا در خیبر پیغمبر منع کرده بود، بعد که در جای دیگه منع کرد، این دوم تأکید اون اوله، تأسیس نیست تا تنافی باشه، تأکیده. یا اینکه این دوم برای مخاطبین آخری بوده، در اون نهی اولی مخاطبهای عده‌ای بودن، به اونا پیغمبر فرمود. در نهی دوم عده آخری آمده بودن، به اونا پیغمبر فرمود. پس بنابراین تنافی بینشون نیست. بعضی هم اینجور جمع کردن، گفتن درسته که در 5-6 جا پیغمبر در روایات ما نهی کردن، اما بعد از هر نهی باز اباحه کردن، باز نهی نص شد. یه چند روز دیگه با بود باز نهی شد، با چند روز با همینجور پنج شش مرتبه یه چند روزی مباح بود، چند روزی هم با پیغمبر حرام کرده. پس تنافی در کار نیست. منهای متعدد و نسخ ها و اباهای متعدد، با این توجیهات تنافی بین این روایاتشون را جواب دادن. در 31:2 بیان شد. 14 منع عمر که منع کرده از مطعه، بر این من مترتب شد یکی اشاعی فحشا در بین مسلمین. اگه واقعا عمر منع نکرده بود، همون فرهنگ می آمد جلو و هیچ مشکل برای مردم نبود، کما اینکه در عقد دائم نه برای زن، نه برای مرد، نه برای خانوادهشون هیچ شرمساری نیست که کسی دختری به عقد دائم بگیرد. مطعم همین جور بود. اگر عمر منع نمی کرد، این جامعه مسلمان ها دچار این گرفتاری نمی شد. این اشاعه فحشا در بین مسلمین منشأ منع عمر شد. اثر آخر منع عمر این شد که اخیرا در مکه گفتیم جلسه تشکیل دادن که عده زیادی از مردها و جوانهای سنی به خاطر اینکه عقد دائم هزینه زیاده میخواستن شیعه بشن یا شیعه میشون تا هم بتونن ازدواج کنن و هم اینکه فعل حرام مرتکب نشن. وقت این باعث شد که جلسه تشکیل دادن که چکار بکنیم که اون رو بگیریم. و از سرسو هم که همون نکاح مسیار امثال اینا تجویز کردن، پنج شش نو نکاح را که نظیر همین مطعه هست. اینا همه آثار همون من و عمر بود. اگر من و عمر نبود، نه فحشایی بود و نه اقبال جوانهای سنی بین که شیعه بشن و نه اون جلسه تجویز نکاح مسیار امثال این. در 2:3 بیان شد. 15 گفتیم از روایات شیعه استفاده میشه استحباب متعروات متعددی هم بود. متعه کردن مستحبه، لکن گاهی هست که باعث اثرات ممنوعه میشه که باید اون جهت رعایت بشه. ولی اصل متعه کردن مستحب اگر دچار عوارض منهیون ان نشود. در 2:3 بیان شد. خب اینم خلاصه این بحث متعه. عرض کنم که حالا چند مرتبه اینجا ما یادداشت کردیم که ما بالاخره میگیم گرچه برای خیلی ها مشکل هم هست شنیدنش، ولی باید گفته بشه علی حال. یک مخاطب ما مردان ثروتمند اشیعه هست. به این آقایون، مردانی که تمکن دارن از ازدواج متعدد، دو توصیه میشه. یک این که شما که متمکن هستید با رعایت حال اون همسر دائمیتون و با رعایت اون جهاتی که ائمه بیان کردن، این زنهای بی شوهر را گاهی متعه کنید تا دچار فساد نشوند. و اگر براتون باز تمکن مالی دارید، زواجات متعدد به عقد دائم داشته باشید. تا این فساد جامعه از بین برود. زن بالاخره نیاز به شوهر دارد. اگر به عقد دائم یا عقد انقطاعی مردان متمکن و ثروتمند با اینا ازدواج کردن، این فساد از بین می رود و الا لامحاله گسترش پیدا میکنه. دو، عرض دومی که با این آقایون دارم اینه که کسانی که تمکن دارن براشون ممکن هست مسئله تنظیم خانواده را کنار بیندازن که کمر شریف میشکند و سعی کنند اولاد متعدد داشته باشند، مخصوصا کسانی که بچه هاشون نسبتاً بچه های سالم و عاقلی هستند، عقب افتاده های ذهنی نیستند. اینا باید سعی کنند اولاد متعدد داشته باشند تا اینکه در آینده شیعه در اقلیت نباشه و افراد خوشفکری هم باشن. اگر به فکر اصلاح جامعه هستن، یادم که وقتی ما قبل از انقلاب بود بعضی کتاب ها رو مطالعه می کردن، همین آلمانی ها در یک بررسی دقیق دستور دادن که در چه زمانی بود یادم نیست، تمام خانوادهایی که یه مقدار از عقلشون ضعیفتر بود همه را عقیم کردن، گفتن کشور ما یک کشور دانشمند باید باشه. این مرد و زنی که خودش از نظر عقل و فکر آدم های باهوشی نیستن، بچه های ایران مثل خودشون است، به حکم قانون وراثت همه را عقیم کردن و اون خانواده خوشفکر را تشویق کردن می که اولاد زیاد داشته باشن. این در آلمان بود. در فرانسه هم اگر کسی دو مرتبه به زندان می رفت مرتبه سوم عقیمش میکردن، گفتن معلوم میشه که این یه مشکل ژنتیکی به قول آقایون داره، یه بچه مثل خودش خواهد بود، این عقیمش میکنیم که نسل آینده دچار خطر این آقا نشه، این که به باعث بدبختی این نسل شده که بچه هاش هم نسلی نباشن. اینا رو عقیم میکردن که در آینده شون افراد خوشفکر رو سالمی داشته باشن. اگر چنانچه کسانی که واقعا بچه های خوشفکری دارن اگر امکان داشته باشه براشون تعدد اولاد، با آینده هم خدمت میکنن. یه وقتی این مشهد ما جایی کسی بودیم، آقای هاری مشهد بود و یه مهندسی بود که رشتهش ظاهرن رشته کامپیوتر اینا هم بود که اون وقت ایشون میگفت که خیلی وقت قبل از انقلاب بود یا هم بعد از انقلاب بود معذرت میخوام، که میگفت که الان به این فکرن که از این اصوات که در آسمان هست میخوان صحنه هایی که در دنیا حوادث پیش آمدن مجسم کنه، صحنه کربلا اصلا مجسم کنه، این روز عاشورا باشه. و همون میگفت که من بچه خوشفکر دارم، به من گفتن که رعایت کنیم تنظیم خانواده را، فوق لیسانس هم بود، بعد به خارج دولت برو به خارج دکترات بگی. گفتم از دکترا میگذرم و از بچه نمیگذرم، بچه من بچه متدن و خوشفکری هستن، میخوام در آینده اولادم زیاد بشه که به نفع نسل آینده باشه. بچه های متدین و خوشفکر از دکتری خودم میگذارم، ولی میخوام که آینده هم نسل آینده افراد خوشفکر و متدین داشته باشن. افرادی که واقعا اینجوری هستن و تمکن مالی دارن باید سعی کنن که اولاد این شنینی برای نسل آینده به جامعه تحویل بدن. و اما با زنهای شیعه، یک، اون چه بایشون ما عرضی کردیم به این زنها عرض می کنم که شما به زنهای اهل سنت نگاه بکنید، ببینید واقعا رفتار این زنها با اون حبوشون به اصطلاح، نوعاً اهل سنت دو سه چهار تا زن دارن، در سنیا مردی که یک زن باشه خیلی کمه، دو تا سه تا چهار تا دارن و اصلا زنهای اهل سنت مثل خواهر زندگی میکنن، هیچ اون احساس کذایی که بین زنهای شیعه است بین اونها نیست، اصلا این خواهر با هم زندگی میکنن. خب با اینکه این فرهنگ اینجوری ائمه ما توصیه کردن، حالا نمیدونم چرا زنهای شیعه اینقدر حساسیت به خرج میدن و حال اینکه زنهای اهل سنت به خرج نمیدن و حال اینکه این حساسیت واقعا حساسیتی که نباید باشه. از ارزما اینه که اولا حساسیت اگر شوهرتون تمکن مالی دارد و حق شما را ضایع نمی کند، تعدد زوجات دارد یا مخم متعدیره، حساسیت نداشته باشین تا جامعه مسلمی از این فساد نجات پیدا بکنه. و همچنین نسبت به شوهرانتون، هم نسبت به اون هواتون حساسیت نباید باشه، هم نسبت به شوهر. دو، شما خانم هایی که شوهر دارین و به هم دلان یازه به شوهر ندارین، بالاخره نگاه کنین به زن هایی که شوهر ندارن، اظهار نظر بکنید، کم هم نیستن. در ایران شاید چندین میلیون زن هست که بی شوهر زندگی میکنن. اینا چه کار بکنن؟ قصد و فحشا بزنن؟ خودکشی بکنن؟ چه کار بکنن؟ مگر غیر از اینه که مردانی که تمکن دارن اگر با اینا ازدواج کردن این بدبختار از این منجلاب نجات میدن، غیر از این راهی هست؟ پس بنابراین باید زنهایی که شوهراشون تمکن مالی دارن واقعا توجه کنن به حال زنهایی که شوهر ندارن، و به خاطر حفظ جامعه باید راضی باشن که شوهرانشون تعدد زوجات داشته باشن، چه به عقد دائم چه به عقد انقطاعی، تا جامعه دچار فساد نشود. و سه، خطاب به همین زنهای شیعه عرض می کنم، شما به همه ائمه ما نگاه بکنید، به خود پیغمبر، از شخص پیغمبر و بقیه ائمه. الان واقعا من سراغ دارم که حتی یک معصوم یه زن داشته باشه، نوعا دو تا سه تا چهار تا زن داشتن. خود پیغمبر که هیچ، نه تا زن داشت بمانه، بقیه اینجوری بودن، دو تا سه تا چهار تا زن داشتن. خود امام حسین علیه السلام در کربلا، زین العابدین پسر یک زن بود، شهربانو، علی اکبر پسر یک زن بود، لیلا، علی اصغر پسر یک زن به نام رباب، سه پسر از سه زن بود امام حسین که در کربلا شهید شد. و همینجا بقیه ائمه ما تعدد زوجات داشتن. خب چرا مردانی که براشون امکان داره تعدد زوجات، شما خانمه ها زندگیشون رو جهنم می کنید، مانع می شوید تا یک عده زن هم دچار فحشا بشن؟ به این دست شماست. برای نجات جامعه از فحشا شما باید با هم شوهرتون همکاری بکنید که لااقل اگر مطعی بگیرن ماه یک مرتبه، دو ماه یک مرتبه، اون زن هم دچار فساد نشود و ضرری هم به حال شما نخواهد داشت. عرض کنم که یه مطلب هم با اهل سنت و علماشون داریم، و اون این که به تعبیر خود من در الائن و الامتا، تا کی و تا چه زمانی شما آقایون عمل اصحاب پیغمبر را بر عمل خود پیغمبر مقدم می دارید؟ مثل این داستان متعه، همه تون قبول دارید که پیغمبر متعه تجویز کرد، و همه قبول دارید که اگر عمر حرام نمی کرد ادامه پیدا می کرد. این معناش تقدیم نظر عمر بر قول پیغمبر. تا کی می خواهی این کار باشه؟ و تنها اینجا هم نیست، در خیلی از جا آقایون اذا دار الامر بین عمل یک از صحابه مشهور، ابوبکر یا عمر یا عثمان یا حتی معاویه و گاهان یزید، عمل اینا رو بر عمل پیغمبر مقدم میدارن. تا کی میخوای این کار باشه؟ درسته؟ همین مسئله دوم، تا کی و تا کجا مانع میشید که مسلمان ها احوال صحابه پیغمبر را مطالعه کنن؟ اهل سنتمون تا اونجایی که بنده برخورد داشتم سخت نگرانند که مسلمان ها سرگذشت صحابه در صدر اسلام را مطالعه نکنن. حتی میگن اگر برخوردم کردید داستانی در صدر اسلام نقل شده، سریع رد و دقت نکنید. جد شمینه، میگن اگر شما در اون برخوردی که بین صحابه پیغمبر پیش آمد دقت کنید، عقیدتون نسبت به صحابه پیغمبر سوس میشه، و اگر عقیدت سوس شد، ستون فقرات اهل سنت هم همین عدل صحابه و اجتهاد صحابه پیغمبر هم. آخه تا کی شما مانع میشید که مردم مطالعه نکنن احوال اصحاب پیغمبرشون را؟ و این چه برخوردی است که شما دارین که مردم مسلمان 1600 سال بر عمر دینشون بگذره اما ممنوع باشن از مطالعه صحابه پیغمبرشون؟ مسئله ثالث این که سوم این که تا کی شما اهل سنت و علمای محترم اهل سنت برخوردتون با شیعه مثل برخورد شیعه با شما نیست. آخه نگاه کنید شیعه چه برخورد میکند؟ با اینکه در طول تاریخ تمام ائمه ما و بسیاری از فقها و علمای بزرگ شیعه به دست کسانی شهید شدن که شما آقایون اهل سنت باشون احترام قائلین، همین خلفای اهل سنت، همین کسانی که شما اونا خلیفه میدونین، نوعاً ائمه ما رو همینا شهید کردن، بسیاری از علمای ما رو همینا شهید کردن. اون وقت در این حالی که این همه ضربه به شیعه زدن، در این حال برخورد شیعه رو با خودتون نگاه بکنید، باز علمای ما فتوا میدن که هیچ فرقی از نظر حفظ جان و مال و ناموس بین شیعه و سنی نیست. همونجور که دفاع از شیعه بر ما لازمه، دفاع از سنی هم واجبه لازمه. اون وقت با برخورد شیعه با شما، شما چرا اینجور برخورد نمی کنید؟ و برخورد نکردنتون به عکس برخورد علمای شیعه هست. و اون وقت این برخورد بدی که شما دارین باعث تفرقه بین مسلمان ها شده. با تفرقه هم نتیجه همین که میبینیم آمریکا، اروپا سرنوشت شما رو تعیین میکنن، اون لیبی و اون عرض کنم که یمن و اون بحرین و اون مصر و همینجور کشوری هستن در مشت اینا هست. همین لیبی که الان دیگه مورد تخت تاز این آقایون قرار گرفته، در زمان مرحوم آخوند خراسانی جنگ جهانی اول بود، همین طرابلس که پایتخت لیبی هست ایتالیا گرفت طرابلس. اون وقت در نجف 18 نفر از علمای نجف فتوای جهاد دادن که یک شما مرحوم آخوند خراسانی بود و 17 نفر دیگه فتوای جهاد دادن بر مردم، واجب کردن برید به کمک مسلمان لیبی، طرابلس غرب به تعبیر خودشان، و این شهر مهم رو از اشغال این کفار در بیارید. در جنگ مرحوم آخوند و 17 نفر دیگه اینا فتوای جهاد دادن، تحریض کردن که تا کی صبر کردید. وقت این برخورد علمای شیعه، از اون برمون برخورد آقایون اهل سنت همون، نتیجه این برخورد چیه؟ این همین کلام میبینیم افغانستان اونجور و پاکستان اونجور و لیبی و یمن و بحرین و همه جا غیر از ایران تقریبا همه در مشین آقایون ها. هر جد که میخوان با مسلمان عمل میکنن. خب این نتیجه همین تفرقیت که شما میاندازین. ولی اگر اهل سنت همونجور که شیعه برخورد میکنه بگه دفاع از اهل سنت بر ما واجبه، اونا میگن دفاع واجبه، تفرقه نخواهد بود. تفرقه که نبود دیگه اینا جای پاشون از کشور اسلامی قطع خواهد شد. تا کی شما قول میخواین همینجور ادامه بدین به این تفرقه و این بدبختی را هم مردم ببینن؟ عرض کنم که یه حرفی هم واقعش اینه که من با دولت ایران دارم، هر که باشه در هر زمانی، و دو حرف. یک این که آخه با بودن این همه جوانهای تحصیل کرده بیکار و مردهای بیکار، این چه معنا دارد که شما زنها را به کار میگیرید؟ خب زنها در محیط زنها لازمه، دبیرستان زنانه، مؤسسات آموزشی زنانه، دانشگاه، حتما باید خانم‌ها زن باشن. در بعضی از جا مثلا پزشک زن، برای زن، این درست. اما در جایی که دیگر واقعا محیط زنانه نیست، این همه جوان بیکار چرا زن استخدام میکنید شما؟ استخدام زنها باعث میشه که جوانها بیکار باشن. بیکاری جوانها هم منتهی به فساد جامعه میشه، هم منتهی به این قضایی میشه. عمده فساد جامعه که ما داریم ریشش به همین جا برمیگردد. خب شما به جای این که به این زنها کار رو واگذار، به جوانها واگذار بکنین، این جوان اگر کار داشت ازدواج میکنه، ازدواج اگر کرد فساد جامعه کم میشه، اون وقت اون مشکلات دنبالش چه نخواهد آمد؟ همون مختصر کاری هم است که به خاطر غربی ها خوششون بیاد، اون وقت به زنها واگذار میکنید، این همه جوان بیکار برای ازدواجشون میمانند، وقتی که موندن مجبورن این در اون در بزنن، یا فساد اجتماعی یا شیطان پرست یا بهایی یا وهابی تا چاره بکنن. خب نشش دست عمده نخش دست شماست، کارات به جوانها واگذار بکنید در غیر محیط زنها. البته محیط های آموزشی که زن هستن باز زن باشه، اما در غیر اینجا کارها رو باید به جوانها، به مردها واگذار بکنید تا دچار این فساد اخلاقی جامعه نشه. و از اون طرف خب تا کی شما آقایون به خاطر این قانونی که تصویب کردین، که من تعبیر به این قانون لعنتی میکنم، این تنظیم خانواده، ترکیب جمعیت به هم خورده، برای چند سال دیگه اون وقت این اکثریت مردم ایران شیعه نخواهند بود؟ و اگر اکثریت شیعه نباشند چه به روزگار شیعه خواهند آورد؟ اگر همون دید شیعه رو داشته باشن مشکل نیست، و همون چشمی که ما نگاه میکنیم به ما نگاه بکنن، اما مشکلی که ما میبینیم در زمانی که الان اکثریت با شیعه هست و حکومت دست شیعه هست، شیعه رو رسما میکشن، مگر کشتن شیعه واجبه، خود شیعه میکشه و ده تا شیعه بکشه. با همین که شما میبینید چه جوری این کارو نمیگن اصلا. این از اون طرف اونا بچه های متعدد، یه وقت هم عرض کردم یکی از دوستان مولوی خودم میگه من 24 تا بچه دارم، یکی در ایران شهر میگه 17 تا بچه دارم. وقت از اون ور اینا تعدد اولاد، از این ور شیعه کم، 50 سال دیگه چه خواهد شد؟ با دیدگاه آقایون دارن شما بگین اولاد کم زندگی بهتر. من ده عرض میکنم که با این وضعی که ما میبینیم اولاد کم معناش اینه که چند سال دیگه همین اولاد رو هم میکشن براتون، اولی برای ما با شما نمیذارن. وقتی بنا شد جمعیت اون طرف زیادتر شد، دیدگاهش هم عوض نشد، خب لا محاله همین بچه های کمی که ما میگیم اولاد کم زندگی بهتر، اینان میکشن اصلا، زنده نخواهن من تا این که زندگی بهتر داشته باشن. و این واقعا مسئولیت دولت که جوی، یا واقعا اگر قانون برنامه تنظیم خانواده است برای همه هست، اگر هم نیست که جوی بقیه برنن اصلا. یه وقتی دو از اون عرض کردم گفتم در طول 1400 سال به نظر بنده هیچ برنامه‌ای برای شیعه ترناکتر از این تنظیم خانواده نبوده. این تنظیم خانواده کمرش داره میشکنه، اکثریت اون را زیادتر میشن، دیدگاهشون است و معلومه که در آینده چه به روزگارش این آقایون چه خواهند کرد. در هر صورت این توریست که ما عرض کردیم حالا دیگه بعد چه به ما فوش بودن چه نیادن دیگه بحث آخریتی، ولی واقعیت اینه اگر میخوان جامعه از این فساد راحت بشه باید همه هم دست بشن، هم دولتی همون هم مردم و هم زنا، و این جامعه از این نجات بده. اللهم صل الله علیه.